قاسم و سردار دلها. این معنا داره و بسیار معنا داره. اما چرا حاج قاسم به این میزان از محبوبیت در ایران و همچنین جهان اسلام رسید؟ فراتر از جبهه مقاومت، در جهان اسلام حاج قاسم محبوبیت داشت. چرا؟ باید برگردیم و بررسی کنیم مکتب رفتاری و فکری ایشونو. ایشون چگونه رفتار میکردن و چگونه فکر میکردن؟ تفکر حاج قاسم، اندیشه حاج قاسم بر مدار انقلاب اسلامی میچرخید، بر مبنای اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی میچرخید. آنگونه که انقلاب میخواست و آرمان داشت، آنگونه فکر میکرد و آنگونه زیست میکرد و آنگونه رفتار میکرد. حاج قاسم نمونی عالی الگوی مدیریت جهادی است. اگر بخوایم یک مدیر جهادی در نمونی عالی نام ببریم، قطعا حاج قاسم رو نام میبریم. همچنین هستن شهید رئیسی عزیز که مدیریت جهادی داشتن. اما سبک مدیریت ایشون و سبک کاری ایشون چه ویژگی‌هایی داشت که به همچین جایگاه معنوی رسیدن و به همچین محبوبیتی رسیدن؟ مدیریت جهادی با سایر مکاتب مدیریت متفاوت، و اتفاقاً عرض باید بکنم که مدیریت جهادی خاص انقلابات ویژه انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی است که همچین الگوی مدیریتی رو به جهان معرفی کرده و در ترازهای چون حاج قاسم سلیمانی، شهید رئیسی عزیز و برخی از بزرگان کشور رو معرفی کرده و به جهان ارائه داده. این الگوست. اما مدیریت جهادی حاج قاسم چه ویژگی‌هایی داشت که حاج قاسم به ویژگی رسید و حاج قاسم را حاج قاسم کرد؟ من چند تا ویژگی رو نام میبرم. اولین ویژگیش کار شبانه روزی است. حاج قاسم اینگونه نبود که ساعت 7 برن ساعت 2 ظهر برگردن خونه‌شون. حاج قاسم در فلسطین حضور داشتن، لبنان حضور داشتن، عراق حضور داشتن، ایران حضور داشتن. هر جا احساس نیاز به حضور حاج قاسم و اندیشی حاج قاسم بود، خود حاج قاسم حاضر بود و اندیشش حاضر بود. پس کار شبانروزی و جهد شبانروزی داشتن. دوم، مردم محوری و خدمت به مردم و بر محوریت منافع ملی رفتار کردن. حاج قاسم رو نباید محدود کنیم به حزبی و جناحی نگاه کنیم. حاج قاسم مال کل مردم ایرانه، مال کل جبهه مقاومت، مال کل جهان اسلام. در نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که استاد آقای دکتر فرجی به درستی فرمودن که حاج قاسم بُعد دیپلماتیک هم داشت، حاج قاسم بر مبنای منافع ملی رفتار میکرد، سخن میگفت. خط قرمزش منافع ملی بود، نه منافع حزبی، شخصی، جناحی، قوم و خویشی، منافع ملی. و بحث بعدی عقلانیت بود. رفتار حاج قاسم مبتنی است بر عقلانیت، محاسبه درست ظرفیت‌ها و تهدیدها. ظرفیت‌ها رو می‌شناختن، تهدیدها رو می‌شناختن و بر مبنای ظرفیت‌ها در مقابل تهدیدات استراتژی تعیین می‌کردن و رفتار می‌کردن. بحث بعدی که بسیار اهمیت داره، دشمن شناسی و عدم اعتماد به دشمن. شما در نگاه حاج قاسم، در ادبیات حاج قاسم هیچگاه نمی‌بینید که به دشمن اعتماد کرده باشه. دشمن رو به نیکی و به فراست دریافته بود که چه گروهی و چه کسانی و چه کشورهای دشمن ایران و جهان اسلام هستند و هیچ گونه اعتمادی به دشمن نداشت. ویژگی بعدیش خودباوری و اعتماد به نفسی که داشتن و اصل ما میتوانون بهش کاملا اعتقاد داشتن. و اتفاقا آقای دکترم به درستی فرمودن این خودباوری رو به جبهه مقاومت هم انتقال دادن. حماس که حماس شده، حزب الله که حزب الله شده و می توانند در مقابل رژیم صهیونیستی که تا دندان مسلحه، از سلاح هستی تا موشک و F-35 و خیلی از امکانات نظامی دیگر مسلحه و حمایت تمایز میشه، حزب الله لبنان، حماس و انصار الله یمن با وجود امکانات محدودی که دارن، ولی اعتماد به نفس کافی رو دارن که میتونن در مقابلش ایستادگی کنن و مقاومت بکنن. بعدیش کارآمدی و حرکت بر مبنای علم و درایت بود. بر مبنای علم و درایت رفتار میکرد، مدبرانه رفتار میکردن، با تدبیر عمل میکردن، از ظرفیت های موجود به بهترین نحو استفاده میکردن، از امکاناتی که وجود داشت. حاج قاسم بر مبنای همین امکانات که نفوذ انقلاب اسلامی رو در سطح غرب آسیا گسترش دادن. ما خاطرمون هست که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه نفوذ ایران تا مرزهای ایران بود، ولی در پس از انقلاب اسلامی و به ویژه دهه 80 و 90 در حضور حاج قاسم نفوذ جمهوری اسلامی، گفتن که ایران امپراتوری قدیمیشو احیا کرده با وجود تلاش‌های حاج قاسم و همت و اراده‌ای که حاج قاسم داشت و همچنین بصیرتی که حاج قاسم داشتن. اینها ویژگی‌هایی است که به حاج قاسم شخصیتی داده بود که بین مردم محبوبیت داشت. و جالب اینه که از کودک گرفته تا پیران در کشور ایران عاشقانه حاج قاسم دوست داشتن. و عرض بکنم که حاج قاسم به یک حزب جناح خواستم محدود نباید بکنیم. ایرانیایی بودن که شاید بخش منتقد جمهوری اسلامی بودن و برخی رفتاری جمهوری اسلامی منتقد بودن، خارج از ایران دارن فعالیت می‌کنن، حتی ضد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردن، ولی بعد از شهادت حاج قاسم چون رفتار حاج قاسم دیده بودن، مقاومت ملی حاج قاسم دیده بودن، خدمت حاج قاسم به ایران و انقلاب اسلامی دیده بودن، از حاج قاسم به نیکی یاد می‌کردن. و این ویژگی است که حاج قاسم متمایز از خیلی از شخصیات سیاسی، متمایز از خیلی از شخصیت‌های نظامی کرده و قطعاً حاج قاسم بر فراز ایستاده و مسئولان و فرماندهان نظامی ما باید از حاج قاسم الگو بگیرن، باید که همیشه از این الگوی عالی
متشکرم از
یاد بگیریم و درس بگیریم ان شاء الله.
آقای دکتر فرجی، من فیلم‌های مختلفی رو از حاج قاسم دیدم، یعنی تو دو از مطالب مختلفی که دیدم و شنیدم و خوندم، فیلم‌های مختلفی رو دیدم، در چهره این ایران مرد چیزی دیدم مال خودشه و اونم نترسیدنشه. چند تا کلیپ مختلف دیدم، مثلا میگه زشته نترس، دیدن اون کلیپو، عجب کلیپی، عجب تیکه‌ایه، عجب بخش متمایزیه.
یا جمله عالی هم تو این زمینه داره استاد عزیز، خیلی عجیب و جالبه. حالا آقای دکتر بفرمایید، من بعد عرض می‌کنم.
بفرمایید. نه بفرمایید، بفرمایید.
یک سال قبل از شهادتشون سال 97، من این جملهش میخونم، خیلی عجیبه. نگاهی که به بحران‌ها و عدم نترسیدن دارن. ایشون میفرماین من با تجربه این را میگویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست.
بله.
اما شرط آن این است که نترسیم. نترسید و نترسیم و نترسانیم. همین عدم هراس نترسیدن ویژگی ممتاز حاج قاسم. شما به درستی اشاره فرمودید.
خواهش میکنم، اینو دیدم و تو جای مختلف دیدم، یعنی مثلا فیلم های مختلفی که از ایشون داشتم در بخش های مختلف جبهه مقاومت، این کاملا محسوسه، نیست در نظامی های خیلی از جای دنیا نیست این، و اگه یه جایی رو بدونن خطره خیلی. در واقع یه چیزایی هم حس کردم راجع به حاج قاسم، از دستخطشون چند ساعت قبل از شهادتشون، از روایت‌های مختلف مستندی که از روزهای آخر ایشون شنیدم، حس منه لااقل، حس میکنم ایشون میدونست که نزدیک به شهادت شدن. این روایت‌های مختلف من شنیدم، اینکه شما بدونید که لحظه شهادت شما نزدیکه و شما با شتاب بیشتری به سوی شهادتت بدوی، من فکر میکنم بهتر از این نمیتونم کلمات رو استفاده بکنم. این نشوندنده یک نترسیدنه. این شما توی مکتب در جای مختلفش میبینی، در آقای احیا میبینی، در اون صحنه شهادتی که فیلم آمد بیرون که این پهپاد وارد در واقع اون ساختمان میشه، نوع مواجهش، یا شهدای دیگر مکتب مقاومت، خیلی ها، از شهید نصرالله که واقعا این سید ما وقتی که دنبال میکنید اون روزهای آخرشو خیلی شبیه حاج قاسم، یعنی نمیدونم این حس از کجا میاد، ولی اونی که میفهمم و میدونم اینه که کسایی که زیر این خیمه مقاومت هستند همگی در یک شکلی از شکل واحدی از فضای خاصی تنفس میکنن، یعنی خروجی اون تنفس اینه. های دکتر فرجی، فکر کنم این نترسیدن بحث خوبی باشه که پایان بخش فرمایشات حضرت عالی باشه، بعد برای جمع بندی خدمت شما میرسیم. بفهم
های صادقی، من سه تا کلمه عرض میکنم، ببینید این سه تا کلمه رو توضیح هم میدم مختصر، چون با پایان برنامه هم هست.
ما سه دقیقه در خدمت شما هستیم.
توکل، توسل، توسط. ایشون توکلش بر خدا بود. بیشک و شب. ببینید مرگ تقدیر الهی است. مرگ، امام حسین علیه السلام می فرمایند خط الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتات. مرگ بر فرزندان آدم نوشته شد همچون گردنبندی که به گردن دختران جوان. توسل ایشان خصوصا به حضرت مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، در مواضع و مواقع مختلف شما این رو دیدید و شنیدید. و توسط عرض می کنم ایمان به رهبران مقاومت، به فرماندهان مقاومت، به نیروهای مقاومت، به توانمندی های محور مقاومت. ایمان به توانمندی خودی‌ها. این چیزی نیست که ما بگیم، این هم در ایشون بروز و ظهور داشت، هم به قول فرمایش شما از لسان دشمنان، از زبان دشمنان صادر شده. خود من دیدم، حالا میفرماید استاد فرمودن مردمی بودن ایشون. خب ببینید، خود من دیدم ایشون وقتی از بیت خارج شد، جوان‌ها ریختن دوره شروع کردن عکس سلفی، حالا برای اینکه عکس خیشانداز میگیم که مرده ای آدم واقعا، خروج از بیت. و من میگفتم خب این مرد با کثرت مشغله، با این همه گرفتاری ایستاده و داره عکس میگیره. جوان‌ها میخواستن با ایشون عکس بگیرن، خیلی ساده متواضعانه میستاد. در این حال تمام اون که فرمودید مکتب سلیمانی، این توکل و توسل و توسط، تمام مکتب سلیمانی این بود. ایشان در تمام وجودش آرمان‌های انقلاب اسلامی رسوخ کرده بود. ایشان نه برای دفاع از مسلمین، که حتی برای دفاع از مستضعفین آماده بود هر لحظه و غم و غصه میخورد. آمریکای لاتین که دیگه اونها مسلمون نیستن، ولی ایشان برای دفاع از مستضعفین هم از جان مایه میگذاشت و خودش رو فدایی دفاع از مستضعفین میکرد. برای همین شما ملاحظه میکنید در آمریکای جنوبی، در کشورهای آمریکای جنوبی عمدتاً جوانها تصویر شهید سلیمانی رو روی سینه هاشون دارن. شما نگاه کنید ببینید، دیگه پومپئو در کتاب خودش میگه، در کتاب هرگز کوتاه نیام، میگه هیچ جنرالی مثل سلیمانی ترکیبی از اقتدار، هوش، بیرحمی، این بیرحمی رو من ترجمه میکنم، اشداء علی الکفار و جذابیت عمومی در داخل ایران رو نداشت.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر اندازه 2 دقیقه در خدمت شما.
بله، رهروان مکتب مقاومت نباید هراس داشته باشند. همون ویژگی که برای حاج قاسم فرمودید، مشخص پیرو راه حق و حق و حقیقت بودن، از حقیقت دفاع کردن با باطل مبارزه کردن هزینه دارد. اگر میخوایم محمدی باشیم، چه به ابی طالب ها وجود داره تا راه محمدی بودن، ارزم مثلا بدرها، احدها، خندقها دارد. اگر علوی میخوایم رفتار کنیم، صفین ها، نهروان ها و جمل ها داشتیم. اگر میخوایم حسینی رفتار کنیم، عاشوراها داشتیم. و نباید بترسیم در راهی که وجود داره. من عرض پایانی و جمله پایانی یه آیه از قرآن کریم میخوام عرض کنم خدمتتون، آیه 39 سوره آل عمران. میفرمان که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى ان کنتم مؤمنین، سستی نکنید، اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید برترید.
متشکرم، ممنونم از شما و البته ممنونم از شنوندگان عزیز رادیو تهران که با برنامه گفتاورد همراه بودن. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ایم ردیف 13، ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
از بخیر مردم، شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده دیگر برنامه با عنوان مهدیه باشید و ازتون هم میخوام که چنانچه مایل بودید در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد اظهار نظر بفرمایید، شماره پیام‌کوتاه 3094 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی است برای اینکه بتونید پیام‌هاتون رو در راستای برنامه‌ها به دست ما برسونید. البته میتونید با همکارانم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید. شماره و سامانه آشنایی 162 همواره در اختیار شماست.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش و آواره شدن.
وظایف شیعیان امام زمان عجل الله حجت الاسلام عالی.
ما معتقدیم امام زمان حیه، زنده است، حاضره، ولو ظاهر نیست، ولی حاضره، حضور داره. در روایات هستش که یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون حرکت میکنه، حضرت میاد با همین جسم فیزیکیش هست دیگه، داره زندگی میکنه. و یتعو فروشهم، میاد رو فرشاتون قدم میگذاره. هر سال مکه هست و امیرالحاج در واقع امام زمان هست. یسلم علی الجماعه، میاد بهتون سلام میکنه، که در روایت هست وقتی حضرت ظهور میکنه همه میگن ما ایشون رو دیده بودیم منتها نشناختیم. یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش. اینقدر حضرت نزدیک هست به ما. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دقیقا نکته همین جاست، اون مسئله مهم که من میخوام فرصت دارم راجع به همین صحبت بکنم، نکته همین جاست. بله ما اعتقاد داریم که حضرت هست، حی، حاضره، اما مهم اینه که چقدر حضور تو زندگی ما داره. خیلی چیز الان تو دنیا هست اما اصلا برای ما هیچ تأثیری نداره. تو کهکشان ها الان خیلی کرات هست، خب به ما چه؟ خیلی چیزا هست ولی وقتی تو زندگی من نیست خیلی تأثیری برای من نداره. خدا هم هست به عنوان بالاترین حقیقت، اما خب میدونید بعضی ها تو این عالم هستن اصلا خدا رو نمیشناسن، کاری با خدا ندارن، خدا برای اونا غایبه چون تو زندگیشون حضور نداره، نقشی پیدا نکرده. مهم اینه بله حضرت حی حاضر، ولی چقدر تو زندگی ما حضور داره. این شاعر خیلی قشنگ گفت، گفت یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیکه، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که بگویم غم دل، یار در خانه و من مهجورم. شما نگاه بکنید ببینید، فرض کنید یه خانواده‌ای که بچه کنکوری ندارن، بچه‌ای که پشت کنکور باشه بخواد وارد امتحانات کنکور بشه ندارن. امتحانات کنکور میاد برقرار میشه، خیلی هم سر و صدا هیاهو، مثلا آگهیشو میخونن، تبلیغ میکنن، بعدش هم چقدر دنبال این هستن ببینن کی قبول شد کی قبول نشد. اما این خانواده‌ای که بچه کنکوری نداره اصلا آب از آب تکون نمیخوره تو خونه‌شون، هیچ براشون فرق نمیکنه که داره یه حادثه‌ای در بیرونشون رخ میده، چون اونا که ربطی به این مسئله ندارن. اما اون خانواده‌ای که یه بچه کنکوری دارن، ببینید چجوری زندگیشون رو تنظیم میکنن با این مسئله‌ای که داره رخ میده. سعی میکنن از قبل مثلا بچه‌شون رو جوری برنامه ریزی بکنه که بتونه درست مثلا شبای نزدیک که شد بتونه یه آرامشی داشته باشه، درست بخوابه، غذاش تنظیم بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی کاملا زندگیشون رو دارن تنظیم میکنن با این مسئله، تو زندگیشون حضور پیدا کرده. متاسفانه البته حالا من این چیزی که دارم عرض میکنم مال همه نیست، خوشا به حال اون چنان که اون کسی که او حضرت تو زندگیش حضور جدی پیدا کرده و محور زندگیش شده و زندگیش رو با حضرت تنظیم میکنه، خوش به حال چنین کسی. ولی بعضیامون اینجوری نیستی، بعضیامون این چنین نیستیم. به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، ولو خیلی حرف تأسف آور هست، ولی خب میگفت ما خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم، خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، شوخی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم. شما نگاه کنید مثلا یه مسابقه فوتبال، یادتون هست مسابقات جام جهانی که بود، حالا تیم ایران هم خب بود دیگه توی این مسابقات. خب درسته تیم کشورمون هممون هم دوست داریم برنده بشه، اگرم فرصت میکردیم میشستیم میدیدیم، اینجاهاش عیب نیست. ولی شما نگاه کنید، من فقط به عنوان یه مثال میخوام عرض بکنم. ببینید اکثریت مردم جوری بود که این مطلب، این مسابقات جام جهانی وارد زندگیشون شده بود، یعنی سعی میکردن برنامه‌هاشون رو تنظیم کنن که اون ساعت مسابقه تو خونه باشن، بی خودی این ورانور نباشن. اگر هم میخوان مهمونی جایی برن، یه جایی برن که راحت بتونن ببینن ها، یه جایی برن که بتونن مسابقه رو ببینن. خیابونا هم خلوت میشد. ببینید کاملا زندگیشو داره تنظیم میکنه با یه همچین چیزی، اما نهایتا بازی ها، ولی چقدر جدی شده. بالاخره بازی بود دیگه، ولی چقدر جدی گرفته شد. خیلی از بازی ها جدی شده، اما جدی ترین جدی برای شیعه دیگه از امامش چیزی جدی تر هست. ولی چقدر من زبونم خیلی میترسم جسارت باشه که بگم بازی گرفته شده، ولی به هر حال دیگه اونچنان که باید جدی گرفته نشده، اونچنان که باید چون عادت کردیم، چون عادت کردیم با غیبت حضرت و ندیدن حضرت عادت کردیم. خب مسئله شرعی اگر داریم که از عالممون میپرسیم یا به رساله رجوع میکنیم. ایام عزا هم که خب سینه زنی و عشق و گریمون هم برقراره. ایام جشن هم که میشه خب شیرینی و نقل و به هر حال چراغونی میکنیم و یه نونی بخور نمیری هم کاسبی میکنیم در میاد. خب چیزی کم نداریم دیگه، یعنی کمبود حس نمیکنیم از نبودن حضرت، کمبودی حس نمیکنیم، خلایی خیلی انگار حس نمیکنیم که دردمون بیاد. لذا عادت کردیم به این وضعیت و اونچنان که باید جدی نمیگیریم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
سال موت که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران.
شیعه از مسئله امامش چیزی مهمتر تو زندگیش نباید باشه و زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه، زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه. از دور سلام دادن به امام زمان یا ائمه خوبه، ولی خیلی هنر نی. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابو عبدالله، خیلی خوبه آدم بخواد، ولی خیلی هنر نی. هنر اینه که ائمه وارد زندگی آدم بشن، ائمه وارد زندگی آدم بشن. خوش به حال اون کسی که اگر الان امام زمان وارد زندگیش بشه، وارد کاسبیش بشه، وارد خونش بشه، خجالت نکشه. خوش به حال اون کسی که اگر امام زمان وارد زندگیش بشه، فوری بلند نشه یه چیزایی رو پنهان کنه، چون اگه ببینه حضرت خجالت میکشه دیگه. فلان تو که رفیق مایی، این تو کاسبیت چی کار میکنه؟ تو چرا اینجوریه؟ این تو خونت چی کار میکنه؟ این تو زندگی چی کار میکنه؟ چرا این تیپی داری زندگی میکنی؟ تو که رفیق مایی، تو از دور فقط به ما سلام بدی. چرا من وارد زندگیت نشدم؟ چرا من وارد زندگیت نشدم که با اون پسند من زندگیت رو تنظیم بکنی؟ با پسند من زندگیت رو تنظیم بکنی. چرا تو بازار که میرم، تو کاسبی که میرم، انگار اونجا امام زمان دیگه خبری ازش نیست؟ من یه مرتبه مشهد بود، از حرم امام رضا اومدم بیرون، سوار یه ماشین شدم، مسافرکشی میکرد، سوار شدم، این منده خدا یه نفر دیگه هم سوار این ماشین شد، یه مسافت کوتاهی اون مسافره پیاده شد، خواست کرایه رو حساب بکنه، چون غریب بود اون مسافره، این راننده چند برابر ازش گرفت، یه کرایه حسابی، با اینکه مسافت خیلی مسافت کمی بودا، یه به هر حال پول اینجوری گرفت. اون بیچاره هم عجله داشت، میخواست بره وای نساد دیگه چونه بزنه، ولی میدونست کرایه انقدر نمیشه که، ولی معلوم بود راضی نیست. این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن، خیلی جالب بود، شروع کرد با من درد و دل کردن، گفت حاج آقا چند وقتیه نمیدونم چرا اونچنان که باید و شاید روزیم برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم اما چرا برکت نمیدونم نداره. رفتم پیش یه حاج آقایی، داشت به من میگو، رفتم پیش یه حاج آقایی، گفتم حاج آقا ذکری، وردی، یه چله، ریاضتی، چیزی هست به من بدی یه مقدار روزیمون برکت پیدا کنه. اون حاج آقا به ما یه چله داده، الان مشغولم، الان مشغول، اما خبری نشده، هنوز خبری نشد. من بهش گفتم خدا باباتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش یه مسافر رو اینجوری نقره داغش کردی، این کرایه چند برابر ازش، که این ظلمو نکن، بذار از در و دیوار برات بباره، چلم نمیخواد بگیری، این ظلمو نکن. فکر کردیم همش فقط به اینه که آدم با چله و ذکر و تسبیح گردوندن، این که نیستش که.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عصر بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، سپاسگزارم که همچنان در بخش دوم برنامه ها تا این لحظه با ما هستید و شنوندگی خوب ما سپاسگزارم. امیدوارم در ادامه هم با ما باشید. برنامه های متنوعی رو باز هم تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. یه نکته رو بگم، هر قطره آب فرصتی است برای تداوم زندگی، آن را آسان از دست ندهیم. البته اینکه یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی این است که شب‌ها موقع خوابیدن شعله بخاری یا درجه شوفاژ را کم و از پوشش مناسب استفاده کنیم.